الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف به ارواح مطهره جان باختگان در حادثه مولمه منا اهداء میکنیم ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه هم به روح شیعیان و موالیان اهل بیت که در این حادثه جان باختن و همچنین مستضعفین از مسلمینی که در این حادثه جان باختن. و همچنین از درگاه خدای متعال تقاضا میکنیم به بازماندگان و فرزندان و همسران عزیزانی که به رحمت ایزدی پیوستند به همه اونها صبر و اجر عنایت بکنه و انشاءالله مصدومین این حادثه رو هم شفای کامل و عاجل عنایت کنه که تقاضا میکنم یک حمد شفا هم برای مصدومین لطف بکنم. و باز خدای متعال رو شکر میکنیم که به جامعه تشیع، به ایرانیان، به ما، به حوزه های علمیه این چنین رهبر شایسته و فرزانه‌ای عنایت فرموده است که موقع شناس هست و در مواقع خاص و حساس اونجور موضع گیری های میفرماید که حق مطلبه و غیر واحدی از کسانی که اونجا بودند و دیگران نقل کردند که بعد از فرمایشات ایشون خیلی اوضاع عوض شد و این معاندین و ظالمین و غاصبین حقوق اهل بیت علیهم السلام که حاکم بر اونجا هستند خیلی رفتاراشون عوض شد. خدای متعال این رهبر شایسته را تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده سلامتی و حیات و طول عمر و توفیقات روزافزون عنایت بفرماید و همه ما رو شاکر این نعمت عظما قرار دهد. خب بحث در استدلال به این روایت مبارکه بود که امیرالمومنین سلام الله علیه حسب این نقل گلایه می‌فرمایند از اهل زمانشون، عده‌ای از اهل زمانشون، به این که اینها لا یقتفون یا لا یقتصون اثر النبی ولل وسی ولل کتاب، حاصلش این بود و اینا آدم هایی هستن که المعروف و معرفو، معروف همون چیزهاییست که میشناسن و المنکر و اندهم ما انکرو، که از این جمله استفاده کردیم در مقام تقریب استدلال که این روایت میخواد بفرماید ملاک امر به معروف و نهی از منکر اون چیزی نیست که انسان خودش میفهمه. ملاک اینه که از شرع بگیره، پیامبر فرموده باشه یا وصی او فرموده باشه یا قبل از اونها خدای متعال فرموده باشه. حالا امروز داریم ادامه میدیم، هنوز خدمت شما هست، تازه شروع کردیم. بقیه فی المقام امران که کامل بشه بحث این روایت شریف. بحث اول این است که امر اولی که باقی مون اینه که این روایت مبارکه که دیروز عرض کردیم منبعش کافی شریف و نهج البلاغه است و منبع دیگری تا دیروز پیدا نکرده. اما دیشب برخوردیم که این مشیخ مفید قدس سره در ارشاد هم در همون احوالات امیرالمومنین سلام الله علیه فصلی دارن که این روایت رو در اون فصل فقط ذکر کردن. عبارتشون هم اینه: فصلون روا مسعدت ابن صدقه، ای زن که میفهمون چون در فصل قبلی هم روایت از مسعده بوده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال خطبم امیر المؤمنین علیه السلام الناس بالمدینه. این مسعدت ابن صدقه یک کتابی داره، خطب و امیر المؤمنین، ایشون جمع کرده خطبه های امیر المؤمنین را که حالا اینجا خطبه ایست که امام صادق ناقلش هستن، اینا رو جمع کرده. فلذا در اون وقت این از این کتاب در کتب مختلف افراد مختلف نقل کردن که یکیش همین حدیث. پس شیخ مفید هم قدس سره در ارشاد به این عبارتی که گفتیم روا مسعدت ابن صدقه ایزن، این حدیث شریف رو نقل کرد. ولی در نقل شیخ مفید این فراز مورد استدلال وجود نداره. اون قبلش هست که لا یقتفون، به جای لا یقصون هم لا یقتفون هست در نسخه‌ای که ما داریم از ارشاد. اینو داره که اینا پیروی نمی کنن از نبی و وصی نبی و امثال اینو داره. اما این که المعروف عندهم یا فیهم ما عرفو و المنکر عندهم ما انکرو، این فراز در نقل ارشاد و شیخ مفید رضوان الله علیه وجود نداره. خب حالا آیا بنابر این گفته می شود که استدلال به این روایت مشکله؟ چون ما نمیدونیم بالاخره این فراز از امام صادر شده یا صادر نشده. نقل شیخ مفید از همین مسعدت ابن صدقه بود، کافی هم سند به مسعدت ابن صدقه می رسه. با اینکه راوی در هر دو جا یک نفرن، اما میبینیم که این فراز در نقل ایشون است، در نقل اون نیست. علاوه بر این که اختلافات فراوان دیگری هم با نقل نهج البلاغه وجود داره، این نقل و همچنین نقل البته کافی. آیا راهی برای تخلص از این اشکال داریم یا نداریم؟ وجوهی برای تخلص وجود داره که کلان علا مسلکه باید استطراق کنه این راه ها رو برای حل مشکل. راه اول این است که گفته میشه خب این دوران هم بین زیاده و نقیصه هست، ولی اصل عدم الزیاده. اصالت و عدم الزیاده این اثبات میکنه به اینکه نسخه کافی و نهج البلاغه درسته، چون اصله که این زیاده نشده، وجود داشته. عدم الزیاده معناش اینه، اصله که این اضافه نشده بلکه وجود داشت، کسی از پیش خودش اضافه نکرده است، این در اصل وجود داشت. خب این یه اصلی است که خیلی از بزرگان من زمان شیخ طوسی به این قاعده تمسک می‌شده الی زمان نهازا، که در تطور تاریخیش البته یک قیودی بعضی اضافه فرمودند. ولیکن همونطور که بارها سابقا عرض کردیم وفاقا لمرحوم امام قدس سره، این قاعده حجیتی نداره، بلکه فقط یه مزنه‌ای بر انسان ایجاد میکنه که چرا؟ چون قهرن این که انسان اشتباه کنه یه مطلبی رو اضافه بکنه به کلامی خیلی احتمالش دورتر است از ذهن و اتفاق افتادنش خیلی نادرتر است تا این که چیزی را که شنیده فراموش کنه بگه. پس بنابراین اون که گفته اون فراموش نکرده، اینی که نگفته لابد شنیده، امام فرموده فراموش کرده. این خیلی زیاد میشه که آدم یادش میره حرفی را و نقل نمی کنه. اما اون که میگه بگیم نه این قاطی کرده، حرف یه جا دیگه بوده آورده اینجا، یا خودش از پیش خودش یه چیز خیال میکرده که امام اینم فرمود اضافه کرده، اینم ممکنه، اما خیلی نادر الوقوع بوده. بر اساس همین آقایون گفتن اصل عدم زیاده است. اما اشکال مرحوم امام قدس سره اینه که این مطلب لا یوجب الا ظن، و ما سیره و قلایه‌ای بر این مطلب نداریم. اگر دو تا وقف نامه هست راجبه یه چیزی
یکی درش داره که فلان هم مثلا این خانه و اون با اون مغازه وقف است، دیگری داره این خانه و اون مغازه رو نداره، هر دو از یک واقعی واحده دارن صحبت میکنن. میگه روز یک شنبه ساعت چند رفتیم خدمت آقا، این وضعیت نامه رو کرد. اون یکی هم همین رو داره میگه، منتها اون یه اضافه مغازه هم داره، این نداره. کجا اوغلا میگن از عدم زیاد است؟ مثلا ورثه کجا میگن از عدم زیاد است؟ میگن شاید تو اشتباه، اون آقا اون آدم اونم ثقه است دیگه. یه وقت اون ثقه نیست اصلا این دوران نمیشه، اما اگه هر دو ثقه هستن شرایط حجیت رو دارن، خب اون داره با اضافه نقل کنه، اون نمیکنه. اینجا معلوم نیست که ثابت نیست حداقل بر این که بنا اوغلا در این موارد بر این مسئله. خود این مسئله که دوران هم به ذهن به نقصه باشه یکی از مسائل مهم اصولی است که متاسفانه در اصول مطرح نشده، ولی جاش تره در اصوله و خیلی کاربردیه در فقه، چون ما خیلی موارد داریم که احادیث همین مبتلا به این زیاده و نقصه هستش. پس این راه اوله که محل اشکاله. راه دوم این است که گفته می شود بله؟ خب این شهادت بر بود اون بر نبود، پس تعارض بکنه
همین
اون شهادت بر بود اون شهادت بر نبود.
نه خب این قدر مشترک داریم، دو شهادت تو قسمت یکی مدعیه و یکی منکر.
نه اینا که باب قضای اون نیست، در باب حلوا. این اینجا قواعد و قلائی رو ما باید ببینیم که چی هست و چی اقتضا میکنه. راه دوم اینه که گفته میشود قبول دوران است، اما الکافی از بد. این هم مبنای خیلی از بزرگانه که میگن در این دوران ها کافی چون ازبته اون مقدم میشه، بنابراین نقل کافی مقدم است چون ازبته، به خصوص که مثلا این نقل یا عید به نقل نهج البلاغه. ولی اینجا از اون جاییست که اتفاقا من از صدر الی ذیل نقل کرده، هیچی همین یه جمله رو فقط اومده این پیدو دزدیده بوده به قول جمله هایی که چیز دیگر نقل کرده، این جمله رو فقط نگفته. بله یعنی این تقریبا کافی نقلش با نقل ارشاد مطابقه، همون تفصیلات و اینا با این دوتا نقلا با نقل نهج البلاغه خیلی تفاوت دارن. تفاوت بله اونجا درسته، 4-5 خط بیشتر نگفته، معلوم میشه اون رو تلخیص کرده، اون قسمت مهمش رو انتخاب کرده فرمودن. اما نقل کافی تقریبا شاید 20 سطر باشه که در چیز هم همین جوره، در ارشاد هم همین جوره، اصلا یه فصله و این فصل تمامش همین روایت، یه فصل باز کرده مرحوم مفید فقط همین روایت رو به طول این نقل فرموده، درش تلخیصی در کار نیست. خب این حرف هم این راه دومه، این راه هم بارها گفته شد که این ما دلیل به این مسئله نداریم که کافی اثبت هست حتی از شیخ مفید. بله بعید نیست گفته بشه بعد کافی اثبت هست از شیخ طوسی قدس سره. اینم ما جسارت نمیتونیم بکنیم نستجی رو بالله، خیلی در قمه از فضیلتن این بزرگان، اما شیخ طوسی فرقش با شیخ کلینی قدس سره این است که شیخ کلینی محدث متمحضه، شیخ کل شیخ طوسی محدثون رجالیون مفسرون اصولیون فقیهون متکلمون و در همه اینا هم تألیف داره، نه یه تألیف، تألیفات متعدده داره، علاوه بر مرجعیت، علاوه بر درس گفتن، علاوه بر همه اینا این مقام رو داشته، این خودش یه اوجوبه دهره. ولی مرحوم کلینی اینو مرجعیتی داشته، نه یعنی نقل نشده در احوالات ایشون و محدث بوده، البته محدث بوده که اون هم با صرف وقت فراوان کافی رو نوشته، یعنی 25 سال طول کشیده، معلوم شه خیلی در مقام تنقیح بوده و این جهات رو داره، میگم کافی. اما از شیخ مفید هم اثبته. بعد این در جایی است که ما واسطه نداشته باشیم، یعنی ان دایر بشه یه مطلب رو از مشاهد خودش جناب کلینی نقل کنه یا مثلا دیگری بیان نقل. خب اینجا ممکنه از بطیت کافی بگیم بر، اما وقتی وسائط میخوره اون وسائط هم ممکنه نه این دوتا فرق نمی کنن، این کم و زیاده مال اون وسائط لعله باشه، اون وسائل. بنابراین هم اصل این مسئله تمام نیست که ما بگیم کافی از بات از مطلقا من کل نقله مفیدن کان او شیخن او صدوقن او غیر، این واضح نیست، این ثابت نیست. دو این که این در جاییست که اگر هم بپذیریم که هر دو ناقل مستقیم و مباشر باشن از این مطلبی، اما وقتی وسائل در کار هست ممکنه فی کمال زبط شیخ توسی یا مفید فی کمال زبط همونی که شنیده داره نقل میکنه، اضافه اونا حذف کرده بودن، ایشون هم اضافه نکرده چون میخواد همونی که شنیده نقل کنه، همونی که دیده نقل کنه، این کمال زبطشون میرسه. من اولی تطبیق اون قاعده بر اینجا تمام
واسطه بین خودشون و امام محضورات.
بله
واسطه بین ما و
اونها نبید. نه بله اونها و امام. بله راه سوم این است که گفته بشود بعد اتحاد نهج البلاغه و کافی در داشتن این فراز و انفراد نقل شیخ مفید در نداشتن این فراز، اطمینان حاصل میشه به اتحاد اون دو نفر که از مهره فندن و مهمن، برای اینکه این جمله وجود داشته و اینجا یه سهلی شده بالاخره یا از روات یا از خود شیخ مفید و سر رو و این حذف شده. بنابراین اتحاد اونها اینکه دو نفر دارن نقل میکنن، مخصوص که یکیشون که کافی باشه داره با سند مستند نقل میکنه، این مطلب هم هست. این مطلب دیگه البته وابسته به افراد مختلف هست دیگه، چون میگه اطمینان پیدا میکنه. این اگه کسی واقعا بین خودش به خدا اطمینان پیدا میکنه بله دیگه بحث به خدمت این بحث علمی اونجوری نیست. دو نفر اون طرف نقل کردن از بزرگان، شیخ مفید هم که خیلی بزرگه اینجوری داره نقل میکنه اینجا، کسی بگه چون دو نفر این با این فراز رو هم دارن ما اطمینان پیدا میکنیم، این بعید نیست این اطمینان و اینکه اینجا یه اشتباهی رخ داده این فراز گفته باشه. این راهیست که دیگه کلا باید هر کسی ببینه که آیا اطمینان پیدا میکنه یا نه. راه چهارم، راه چهارم این است که گفته میشود که نقل شیخ مفید در قبال این دو نقل کافی و نهج البلاغه نمیتونه قرار بگیره و اینجا دوران نمیشه. چرا؟ چون نقل ارشاد لیس به حجت ولی نقل اون دو نفر حجت است. توضیح و ذالک اینه که ما گفتیم نهج البلاغه نقلش حجته. چرا؟ چون از مرسلات جزمیه است به اون بیانی که گفت، و نقل کافی هم گفتیم حجت معل غز ان سنده، به سندش کار نداریم بلکه به خاطر شهادت کلینی به این که این روایات این کتاب صادر شده از معصوم علیه السلام. بنابراین نقل اون دو بزرگوار که مشتمل بر این فراز حجت است، اما نقل شیخ مفید، شیخ مفیدی خودش نفهمون قال امیر المؤمنین فرمود که عبارتشو خوندم این بود که روا مسعدت ابن صدقه، ما میگیم قبول. اینجا هم این که شیخ تو مفید داره میفرماد روا مسعدت ابن صدقه، این هم ارساله ولی ارسال جزمیه، ثبته به خاطر ارسال جزمیه ایشون ثبته که مسعدت ابن صدقه این حرف رو زده، انما الکلام در مسعدت ابن صدقه است. این مسعده در نقل کافی هم بود، اما ما نقل کافی با روایات کافی رو گفتیم، ما احتیاج اونجا علی رغم ضعف سند یه شهادت دیگه داریم، اما در مورد ارشاد که هم شهادتی نداریم. ایشون نقل اون روایات که من در این کتاب نقل کنم همه صادر شده از معصومه. اینجا داره میفهمه روا مسعدت ابن صدقه، ما میپذیریم. شیخ مفید هم بفرماید که ارسال جزمی بکنه اولا من از شیخ هست، اولا من از صدوق لعله باشه شیخ مفید، در این که بپذیریم.
چرا صدوق؟
بله؟
از صدوق هم اولا هست؟
بله ممکنه بگیم اولا هست، چون شیخ مفید خیلی عظمت علمی داره، صدوق هم عظمت داره ولی جنبه محدثیتش در اون. ولی شیخ مفید هم محدثه، شما بیشتر روایات که شیخ خوزی نقل میکنه به اسناد یعنی شیخ مفیده، هم محدثه هم محقق و مدققه در علوم و فنون مختلف، همه کارنش کردن در مقابل شیخ مفید. شیخ مفید خیلی عظمت داره در اصلاح. خب ایشون فرموده است که روا مسعدت ابن صدقه، این ارسال جزمی است حجتون قبول. اما حالا میریم سر مسعده، ایشون میگه مسعده گفته، من کار ندارم، اون داره میگه. حالا باید ببینیم مسعده حالش چطور. این مسعدت ابن صدقه هیچ توثیقی در کتب خمسه رجالیه نداره، فقط ذکر شده، بعضی جا هم گفته شده آمیون بطریون راجش این حرف زده شده، که البته احتمالاً این آمیون بطریون راجب مصدق ابن صدقه ای که ما داره در این حدیث واقع شده نیست. دو تا مصدق ابن صدقه داریم، یکیش من اصحاب الباقر علیه السلامه که اون آمیون بطری، یکی مصدق ابن صدقه داریم من اصحاب صادق علیه السلام که اون دربارش گفته نشده است که آمی و مسعده است. حالا آنی بعد ضبطش من اینا نمیدونم به ایزا و اشتباه علامه مراجعه کنید که ضبطش تشون نه مسعده، هر دوش مسعده، نه مصدق ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه دوتا داریم. خب یکی اصحاب امام باقر است، اینو به موجم و رجال حدیث مراجعه بفرمایید، ایشون بیاناتی دارن برای این که اثبات بکنن این چنینه. مسعدت ابن صدقه خودش دو نفره، اونی که گفته شده آمیون و تریان، اون غیر از اونیست که گفت راجع این مطلب راجعش نداره. اما در این حال بالاخره چه اون مسعده چه این مسعده هیچ کدوم توثیق در کتب رجال ندارن. اون منطقه یه قطعی هم داره که آمیون و تریان، این قطع رو نداره ولی توثیقی هم نداره. بله اینشون از رجال کامل الزیارات هست و از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، راه توثیقش منحصر به این دو کتابه. این هم که کافی گفتن نیست برای اثبات وثاقت، نتیجه این میشه که این آدم توثیقی نداره. این اشکال. پس بنابراین با توجه به این بیان ها نقل ارشاد حجیت نداره، میمونه نقل کافی و نقل منهج البلاغه که این دوتا حجته و مشتمل بر این فرازه. ولی این برنامه دوران ایجاد نمیشه، نأخذو به نقل نهج البلاغه کافی شریعی. خب این هم به خدمت شما ارزاده های تمامه یا تمام نیست. ما نسبت به کامل الزیارات عرض کردیم 7-8 تا مبنا، 7 تا یا 8 تا مبنا در مورد کامل الزیارات وجود داره که مستفاد از مقدمه و این کلامی که ابن قولوی در مقدمه فرموده چیه؟ اینو تفصیلا بحث کردیم سابقا، یا آقایون مراجعه میفرمون. اونی که تقویت کردیم و اختیار کردیم اینه که اون کاری که ابن قولوی کرده در مقدمه حرفش اینه که وسائط بین من و منبعی که این خبر رو از اون منبع اتخاذ کردم، این وسائط بین من و اون منبع چی هم؟ همه ثقات هم. یعنی از طرف من تا منبع تضمین، بقیهش خودتون میدونید. من این روایت مثل من میگم آقا من این مطلب رو با سند صحیح از چی نه کافی نقل میکنم، یعنی تو کافی هست. حالا کافی سندش تو شما قبول دارید، برو خودت حسابش رو. بنابراین نه اینکه مشایخ بلا واسطه‌اش فقط میشه که حاجی نوری فرمود، نه کل سند میشه که صاحب وسائل فرموده و محقق خوبی فرموده، نه این میشه که مقصود ایشون اینه که بله تو هر بابی یه روایت معتبری که ثبات نقل کردن وجود داره، یه روایتی با تو هر بابی اووردیم که اون عنوان باب رو اثبات میکنه. حالا کدومش هم هست معلوم نیست، معین نفرموده که این ما عدل الیه مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو هست که ایشون اول همون حرف آقای خویی رو میزدن بعد عدل الی این نظر که همینه معنای اونجا که یک در هر بابی یه روایت معتبر و سند من البد و الالخد وجود داره. اما حالا اونا کدومه؟ بله اگه توی یه بابی مشترک باشه تمام روایت اون باب میفهم به این اصل باب باشه و الا نمیدونیم کدومش هستش. ما گفتیم اینا تمام مبانی دیگه هم هست که مرحوم آقای سیستانی بزرگانی مثل حضرت آقای سیستانی دامازلو مبانی دیگه دارن که اینا رو نقد کردیم قبلا. اون چه که ما استظهار کردیم از مقدمه کامل الزیارات اینه که ایشون داره میفهمد بین من و منبع اینا ثباتا قبل متیقنش میشه همون شیخ بلاواسطه. جاهای دیگه اگر لتزلع و تبهر کسی تونست بفهمه منبع کجاست اون وقت واسطه تا اون هم تمام میشه ولی اینکه دو نفر سه نفر باشه. پس بنابراین از رهگذر کامل و زیارات ما نمیتونیم کاری بکنیم چون ما نمیدونیم واقعا این مسئله که صدقه این قهرن جز اون منابع اون وسائط در منابع نیست. این ناقل از امام علیه السلام. و اما از رهگذر تفسیر علی بن ابراهیم این رو قبول داریم یعنی تقویت کردیم اگرچه لا یخلو عن بعض تأملات ولی او هم رفته تقویت کردیم و تمام اشکالاتی که بود راجع به استناد به تفسیر علی بن ابراهیم همه رو در اون بحث جواب دادیم. حالا بعضی از دوستان همه اونا رو هم پیاده کردن و دارن آماده میکنن ممکنه که شاب بکنن. بعضی از دوستانی که این کارو کردن اون انشاءالله مطالعه میکنم و دیال وقت رو در اون صرف نمیکنیم. پس بنابراین از رهگذر تفسیر علی بن ابراهیم که محقق خوبی هم تا آخر عمر دیگه از این بر نگشتن از کامل الزیاره عدول کردن و گفتن فقط مشایخ بلاواسطه اما دیگه از تفسیر عدول نکردن ایشون و اشکالاتی که در تفسیر میشون نپذیرفتن ایشون. خب از این راه پس بنابراین اگر ما تفسیر رو قبول کردیم باز خب حجت میشه نقل ارشاد هم حجت میشه چون ارسال از مفید تا مسعدت ابن صدقه که به ارسال جزمی حل میکنیم خود مسعده رو هم به وجود ایفی تفسیر علی ابن ابراهیم حل میکنیم بس میشه حجت. راه دیگری که برای مسعده هست اینه که این جناب این مسعده کثیر الروایه هست آدم مشهوریست حتی در بعضی از ابواب فقه شاید مستندی برای فتوای فقها لیس الا همین نقل مسعده. اینجور آدمی که معروفه و روایاتش مورد توجهه بیست که در بسیاری از فتوا و ابواب مستندی وجود نداره غیر از روایات ایشون و نشون بده پس آدم مغفول انهی نبوده که توجه انظار بهش نباشه و در این حال هیچ کس قدح نکرده ایشون. این میشه مشمول اون مرمایش مرحوم آقای تبریزی آقای مرحوم شیخون الاستاد آقای شیخ جواد تبریزی که ایشون میفهمن هم هاکذا فردی روایتش حجت به دو بیانی که بارها نقل کردیم. پس بنابراین اگه این راه رو رفتیم باز این حجت میشود. خب این راجع به سند این روایت و اینکه الا ما ذکرنا این اشکال مندفع است این اشکال مندفع و این فراز ما حجت بر وجودش داریم به نقل کافی و نقل نهج البلاغه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که استدلال به این روایت مبتنی بود بر این که
ارشاد
هم درست بود
بله
نه بعد هم نه
مفهوم
زیاده بله بله ببخشید من این استنتاجی کردم واسه این نه بر اساس نه دیگه اون وقت دوران میشه ثابت نمیشه دیگه هیچ بله اشکال تثبیت میشه بله این فراز نمیدونیم ساده شده و اما مگر اینکه اون اطمینان رو پیدا کنیم که گفتم لایق اطمینان شخصی اتحاد اون دو نفر این اطمینان شخصی ایجاد بکنه برای اینکه بله و این لایعباد این اطمینان شخصی
فرمود زیارت اطمینان پیدا کرده که دو نفر که اونجا نقل کرده بودن اونجایی که نقل نشده بود رو کنار گذاشته بود، پس احتمالاً باشه و نقل شده باشه. اینجا نمی‌تونید اون واقعه رو
همین اطمینان دیگه، اطمینان اونجا داره میگیم اطمینان
اونجا اطمینان کردید اینجا هم
خب بله دارم میگم لا یبعاد که اطمینان پیدا کنه، ولی دیگه این استدلال علمی نیست، کلان علا مسئله که خودش که حال چقدر بله بله چون اینجا از امام صادق داریم همونه داره. خب این مطلب اول. مطلب دوم که آیا مفاد این روایت، مفاد این خطبه چیه؟ آیا مفاد اینه که حضرت بخواد بفرماید معروف و منکر منحصر است در اون که شعاره میفرماید و منابع دیگر نمیتونن منات و معیار باشن برای معروف و منکر، حتی عقل انسان، فطرت انسان، عرف، عقلا، اینا نمیتونن، تنها و تنها معیار معروف و منکر شارعه. اینو میخواد بفرماید که مبنای استدلال بر اینه، یا نه مفاد این روایت این نیست، بلکه روایت میخواد بفرماید این زعم اینا که منحصر میدونن معروف و منکر و در ما یعرفونه و ما ینکرونه این غلطه، این انحصار مزعوم اونها غلطه، راهای دیگه هم هست اون که دین بگیم، این اون زعم انحصار اونها رو داره نکوهش میکنه، نه این که میخواد بفرماد راه فقط منحصر است در اون که شارع فرموده از حالا خدای متعال یا نبی مکرم صلی الله علیه وسلم یا وصی او صلوات الله علیه. نه، ممکنه بگیم که ظاهر حدیث شریف این نیست، و این اولا که این ظاهرش این نیست، یا ظاهر در اون طرفه، یا لااقل ظاهر در اینی نیست که مستدل میخواد به او استدلال. علاوه بر این که اگه بپذیریم که در ظاهر امرش اینه، بدون مقتضای جمع بین این حدیث و ما ورده در احادیث دیگه و جای دیگه از شارع که از اون استفاده میشه، ما غیر از شرع منبع دیگر هم داریم برای معروف و منکر. مقتضای جمع این میشه که این رو به این شکل معنا کنیم که زعم انحصار رو داره ابطال میکنه، نه اینکه خودش بیان میکنه منحصره. مثلا از باب نمونه حالا عرض بکنم این روایتی که ابن طاووس قدس سره در محج الدعوات اینجوری فرموده: ذکر سعد بن عبدالله ان نهاز الدعا دعا بهی علی جان صلوات الله علیه قبل رفع المصاحف الشریفه. این سند سند معتبری است، چون ابن طاووس داره میگه ذکر سعد بن عبدالله، پس اسناد جزمی داره. سعد بن عبدالله هم که جلالت و وساقت و عظمتش واضحه، ایشون داره میگه ان نهاز الدعا دعا بهی، باز بین سعد بن عبدالله و امیرالمومنین واسطه است، اما باز میشه از مرسلات جزمیه سعد بن عبدالله. میگه دعا بهی علیان قبل رفع المصاحف الشریفه، در اون داستان که قرآن ها رو سر نیزه کردن، قبل از این جریان حضرت مطلب مفصلی رو فرمودن. یه فرازش اینه، اینو مراجعه کنید، خیلی مشتمل بر مطالب عالیه هست فرمایشات حضرت، خب همش همین جوره، خیلی رهنمودهای مهمی داره، تا اینکه حضرت میفهمن در یه فرازش هست به این نه و اسألو کن قلبا سلیما ثابتا حافظا منیبا یعرف المرء معروف فیتبعه وینکر المنکر فیجتنبه، یا منصوبم میشه خون فیتبعه فیجتنبه لا فاجرا ولا شقیا ولا مرتابا. از خدا چی میخواد؟ یه خدا یه قلبی به من بده که این قلب در اثر اون صفایی که داره یعرف المعروف، خودش میشناسه معروف ها رو و دنبال میکنه، خودش میشناسه منکرها رو دنبال میکنه، یک قلب سلیمی است که خودش میتونه. تو بعضی روایات هم هست که بعضی حتی احکام فرعیه رو حضرت ارجاع دادن به فهم سلیم شخص، به نظر تو طبق اون آشنایی که با دین داری که این همیشه چند ملفقه این حکم این باید چی باشه؟ گمان کنم در باب غنا یکی از جایی که هست همینه که به نظر تو باید حلال باشه یا حرام باشه. فهم تو، عقل تو، درک تو، این دریافتی که از شرق مجموعاً داری به تو چی میگه؟ خب حالا اینجا اون باز دریافت از شرعه، یعنی به صورت التزامی شرع میشه، لوازم و ملزومات مجعولات شارع میشه، اونجا باز مستقای از شرعه. اینجا میخوام بگیم این حدیث شریف دلالت میکنه بر این که خود قلب، خود فطرت میتونه منبعی باشه برای اینکه آدم معروف رو با او بفهمه و منکر رو با او بفهمه. نه اینکه درسته بله معروف ها امور نفس الامریه ممکنه باشد، ولی همین که ما اونا رو بشناسیم، یعنی شما مثلا حسن قوه عقلی رو که قبول دارید میسازید حسن قوه را یا درک میکنید او را؟ درک میکنید او را؟ اونا یه واقعیت نفس الامری هم درست؟ شما اونا در میابید، میفهمید، نمیسازید. خلق نمی کنید حسن عدل را یا قبح ظلم را، اون داره، اون را داره، اون را اون هست، منتها موجود نیست. یه واقعیتی است این مطلبی که مرحوم شهید سعد فرمودند، فرق از بین واقعیت و وجود، که شما نگید پس این لازمش این میشه که ما به تعداد این امور، این قضایای حتمیه واجب الوجود داشته باشیم، ازلی و ابدیه. بله ازلی و ابدی است، اما واقعیت ازلی و ابدی، نه موجود ازلی و ابدی. ما موجود ازلی و ابدی غیر خدای متعال نداریم وجود، اما واقعیت های این چنینی داریم. این وجود نداره ولی یه واقعیتیه، این یه واقعیت نفس الامریه. خب حالا شما ممکنه حالا حضرت بخواد بفرماید قلب که سلیم شد میتونه ارتباط با اون واقعیات نفس الامری پیدا کنه، اونا رو دریافت، با اونا ارتباط پیدا کنه، اونا رو دریافت بکنه. مثل اینکه کسی که داره یک استعداد برتره میتونه فرمولا رو ارتباط پیدا کنه با فرمولای که فیزیک، فرمولای ریاضی، فرمولای شیمی، اونا رو کشف بکنه. این یعنی ارتباط نفس با اون فرمولا و درک اون. پس بنابراین ما از این حدیث و غیر ذالک من الاحادیث ممکنه اینو بفهمیم که بله ما منبع دیگری هم داریم. اسلام نمیخواد به عقل رو تعدیل کنه بگه نمیفهمه، فطرت رو تعدیل کنه بگه نمیفهمه. اینا رو بعضی اخباریون از همین حدیث دیشب تو نگاه کردن، فواید مدنیه استرابادی تو همین جا استفاده کرده که عقل فایده نداره، چون این داره این استفاده ناتمامه، نادرسته، اینو نمیخواد این حدیث شریف رو بگه. اگر بدون هم مفاد این باشه جمعاً بین او و بین اونا، مثل این حدیثی که خوندم و غیر ذالک، همین خواهد بود. ادله که ما رو ارجاع به فطرت داده، ارجاع به عقل داده، اینا در شریعت فراوان. نه اینا به خدمت قلب سبل میشه، این کارآمدی رو قلب داره، یه قلبی که بتونه این کار رو بکنه، این کارآمدی قلب. حالا اگه از همه اینام هم چشم پوشی بکنیم، خب طهار از ذات از خود، از اون بر دلیل داریم، منبع دیگه ای داریم، اینم بگه فرض کن منبع اینه، خب اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. بنابراین استناد به این روایت برای این مطلب که ما پایه اول این استدلال بود، این تمام نیست. امروز می‌خواستیم این راه دوم رو تمام کنیم که فردا وارد راه، یعنی راه اول رو که فردا وارد راه دوم بشیم، اما ناتمام بود ان شاء الله. کلام فردا ببخشید.